بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مشکلات و سختی ها و رنج ها در زندگی انسان قطعیه، خداوند متعال راه فراری از اونها برای کسی قرار نداده. بافت دنیا اینه، ولی پروردگار عالم و انبیاء او و ائمه طاهرین و اولیاء الهی مردم رو راهنمایی کردن که با مشکلات و سختی ها چگونه برخورد کنن، تا با برخورد صحیح از احسان و الطاف و عنایات پروردگار بهره‌مند بشن. کسی هم در این زمینه جز خدا و انبیا و ائمه و اولیا به ما درس نداده و در این زمینه مثل همه زمینه ها خداوند انبیا و ائمه و اولیایش رو سرمش قرار داد. از عجایب حیات انبیا و ائمه این بود که با فراهم بودن رفاه و آسایش و مال و ثروت حلال به خود سخت می گرفتن، برای اینکه به مردم اعلام بکنن انسان قدرت ایستادگی در برابر مشکلات رو داره و میتونه با مشکلات به گونه ای برخورد بکنه که ضربه ای زیانی به دینش، به شخصیتش، به آخرتش وارد نشه. و من در این زمینه دو قطعه بسیار با ارزش از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام براتون عرض میکنم که امام با داشتن درآمد، با داشتن مقام، با داشتن حکومت و با حقوقی که حقش بود و می توانست برای حاکم بودنش، رئیس مملکت بودنش برای خودش قرار بده، ولی در کنار اون درآمدهای مدینه‌شون از نخلستان‌های خرما و از گندمکاری که بیرون مدینه داشتند و با حقوقی که حق شرعیشون بود برای کارهای حکومتی که می‌کردن برای خودشون قرار بدن، ولی سختی در زندگی رو و رنج و زحمت و مزیقه در زندگی رو قبول کرده بودن، چون برای حضرت روشن بود پروردگار عالم واجب نکرده بود که اگر دارید سر رنگین ترین سفره بنشین، اگر دارید گرونترین لباس رو بپوش، اگر دارید گرونترین مرکب رو برای خود فراهم کن، اگر دارید خانه کاخمانن برای خود بساز، اینا رو خداوند دستور نداشت، بلکه خداوند به ثروتمندان دستور داده به اون مقداری که نیاز زندگیتون برطرف میشه قناعت کنی و اضافه ثروت خود رو با پروردگارتون معامله کنی، ثروتی که خدا به شما عنایت کرده از طریق بهترین کارهای خیر به خدا برگردانی. این در آیات قرآن و در روایات، از پروردگار عالم و انبیا و ائمه به قناعت به حلال امر دارن، از اسراف نهی دارن، از رفاه در حد معقول هم ساکت هم. بنابراین با داشتن ثروت و دارایی و حکومت برای خود ایجاد محدودیت و قناعت و مزیقه و سختی کردن خلاف رضای پروردگار نیست. این دو قطعه مربوطه به امیرالمؤمنین نه به خاطر اینه که حضرت نداشتن، درآمد نخلستان‌های مدینه‌شون و گندم کاریشون چنان که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می نویسه گسترده بود. این دو قطعه رو هم من از نهج البلاغه ابن ابی الحدید استفاده کردم و براتون دارم عرض میکنم. یه دانشمند اهل سنت که نسبت به امیرالمؤمنین در بسیاری از مسائل انصاف کامل داده، ایشون با سند خودش نقل میکنه تا سند رو میرسونه به یه مردی که زمان امیرالمؤمنین پدرش معروف بوده. خود این مرد نامش شعبیه. میگه من نوجوان بودم، با چند تا از رفقای نوجوانم با همدیگه رفتیم یه میدونگاهی کنار کوفه بود، وصل به کوفه بود اما حالت میدان داشت. اونجا دو تا کوت طلا و نقره دیدم. کوت فارسیه، به معنای اشیاء انباشته شده که در زبان گذشتگان بود. یک کوت گندم، یک کوت برنج، یک کوت خاک، اشیاء انباشته شده. معلوم میشه که از گوشه و کنار کشور به عنوان مالیات، خراج، چون این کلمه مالیات در فرمایشات امام آمده، در عهدنامه مالک هم آمده و این غیر زکات و خمسه. البته لغت خراج در قرآن نیومده. خراج مربوط به مخارج دولت اسلامیه که به مردم جاده میده، پول میده و خیلی از کارا رو در کشور میکنه. چون همه مردم بهره میبرن، به یه نوعی مردم باید مالیات بدن، ولی امیرالمؤمنین سفارششون این بود که مالیات عادلانه از مردم بگیر، یعنی برابر با درآمدی که داشتن مالیاتی بگیر که فشار به مردم نیاد. و به مالک می‌فرماید در مالیات حرف مردم مؤمن و مسلمان رو هم قبول کن. اگر گفتن ما امسال کاسبی نکردیم، درآمد نداشتیم، بپذیر، قبول بکن. یعنی به گونه حضرت طرح داده بودن که دولت و ملت همدیگر رو باور داشته باشن، حرف همدیگر رو قبول داشته باشن، یعنی به گونه کارگزاران حکومت رو حضرت جهت داده بود که به مردم ظلم نکنن و حرف مردم رو هم قبول بکنن، به مردم هم به گونه جهت داده بود که به دولت دروغ نگن. این دو طلاب و نقره انباشته زکات بوده، مالیات هم بوده. میگه من و رفقای نوجوانم دیدیم حضرت یک چوب دستی مختصری در دست مبارکشونه که با اشاره اون چوب دست نمیذارن مردم جلو بیان، نه اینکه با چوب دست به مردم بزنن، اشاره میکردن یعنی جلو نیاین تا من اون نظری که راجع به این دوتا کوته طلا و نقره دارم اعمال بکنم. خواستن مردم تقسیم عادلانه لازم رو بین مردم از طلا و نقره انجام دادن، نه قطعه طلایی رو زمین مون و نه نقره. من دیدم وقتی که تقسیم این طلاها و نقره ها تموم شد، امام بدون این که ذره از این طلا و نقره برداشته باشن برگشتن به طرف کوفه، که البته میگه حضرت قصد داشت بره خونش، گمان برگشت. اومدم پیش پدرم، بهش گفتم پدر امروز من یا بهترین مردم عالم خلقت رو دیدم یا دورترینشون رو از عقل دیدم، نمیدونم کدوماشون رو دیدم. این آقایی که من دیدم یا بهترین انسان جهانه یا از عقل دورترین آدمیزاد جهان. پدرم گفت کیو دیدی؟ گفتم امیرالمؤمنین. گفت چطور میگی بهترین انسان یا دورترین انسان از عقل؟ گفتم برای این که ایشون دوتا انباشته از طلا و نقره در اختیارش بود، تمام رو به صورت مساوی بین اهلش تقسیم کرد، بین اهل. اما برای خودش یه ذره نه طلا یعنی یه دینار، نه نقره یه درهم، نیم مثقال کمتر بر نداشت. چطور خودشو یکی از مردم حساب نکرد؟ اگر این طلا و نقره حق مردمی بوده که اهلش بودن، خب خودش هم با اون لباسای کهنه و کفش کهنش مثل بقیه اهلش بوده، برای خودش رو سهمی بر نداشت. خب پدرم گریه کرد، به من گفتش که پسرم تو امروز این چشمت به چهره بهترین انسان عالم افتاد. علی یه زندگی در این کوفه داره با این حکومتش که این زندگیشو از قلهی که در مدینه براش میفروشن پولشو میفرسن اداره میکنه، اگر از همون پول قلم اضافه بیاد به خدا بر میگرد. میتونست برای خودش حق برداره. حالا گرونترین لباس نه، متوسطترین لباس رو بخره. چربترین سفره رو نه، متوسطترین سفره رو پهن کن. گرونترین مرکب و خانه رو نه، متوسطترینش رو برای خودش فراهم کنه. یعنی آدم در کمربند زمینه‌های خوشی و رفاه و ثروت باشه، اختیارن به خودش سخت بگیره که از جهتی با خدا معامله کنه، از جهتی هم به مردم بگه میشه پیشامدها رو هضم کرد و با خدا نجنگید، میشه مشکلات رو هضم کرد و با جهان نجنگید، میشه مشکلات رو هضم کرد و از دین خارج نشو. این رو میخواد بگه که پیش آمدها شما رو نلغزانه. قرآن هم میگه انواعی پیش آمدها براتون پیش میاد، در بدنتون، در مالتون، در اولادتون، در باغتون، در ثروتتون، در محصولاتتون، در جامعتون. اما میتونید مقاومت کنید و کنار خدا بمانید، میتوانید کنار دین، کنار پیغمبران، کنار ائمه، کنار رضایت خدا بمانید. گاهی اولیای خدا در حزم پیش آمدهایی کاری شبیه معجزه کردن. من اوائل طلبگیم بود، سنم شاید به 22 و 23 نرسیده بود. اون زمان و قبلش، یعنی از سن 15-16 سالگی، 17 سالگی که اون وقت من نمی فهمیدم داستانو، بعدن فهمیدم که خداوند متعال یه لطفی که در اون سن به من داشته و من اون وقت درک نمی کردم این لطفو، ارزیابش نبودم، بعدن فهمیدم. دوستانی رو نصیب من کرد که البته همشون از دنیا رفتن، ولی بعدن برام ثابت شد تک تک اینا از اولیاء واقعی الهی بود. صابون فروش بودن، بقال بودن، قصاب بودن، عطار بودن، بنا بودن، کارگر بودن، حمال بودن، اما هر کدوم دنیایی از ایمان و تقوا و نورانیت و فضیلت و عبادت و نماز شب با نفسهای اثرگذار. اما هیچ کدوم الان زنده نیستم. از جمله یه آقایی رو در راه من قرار داد که بین همه اونا تنها روحانی همی ایشون بود. اونم داستان عجیبی داره که حالا به سخنرانی من نمیخوره براتون عرض بکنم. اولا من تا الان از همون زمان 16-17 سالگیم تا الان برای حضرت ابی عبدالله الحسین گریه کن مثل اون هنوز ندید. هم معرفت به ابی عبدالله داشت، هم به شدت دل باخته بود و بر اثر گریه زیاد پلکش و مژه‌هاش لطمه سخت دید که بردن بیمارستان عمل کرد و دکتر بهش گفت شما بعد این عمل دیگه حق نداری یه قطره عشق بریزی، چشم باید خشک نگاه داشته بشه. به دکتر گفت حرف شما از نظر طبی درست، بر منم واجب گوش بدم رو چشمم، اما گریه بر ابی عبدالله اختیاری نیست. مگه جایی روزه نرم یا اسم ابی عبدالله رو نشنوم یا بهم نگن از حضرت حسین چیزی بگو؟ ایشون به من فرمودن من طلبه مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بودم. حاج شیخ نسبت به سید الشهدا سه تا خصوصیت داشت. در اوج مرجعیتش گریه کن شدیدی برای ابی عبدالله بود، این یه ویژگی. هر چی کتاب نوشته بالای تمام صفحات کتاباش که موجود الان در قم نوشته یا حسین. این دو ویژگی. ویژگی سومش هم این بود از شنبه تا چهارشنبه که درس میداد و اونایی هم که پای درسش میمدن بعد خودش 70%شون مرجع تقلید شدن. قبل از این که درس شروع بکنه رو منبر که می نشست به یه نفر می گفت روزه بخون از شنبه تا چهارشنبه. رو منبر خوب گریه می کرد بعد درس می داد. می گفت من یکی از روزخونای حاج شیخ بودم که منو معرفی بهش کردن، گفتن این بچه تهرون درس خونه و تخصص در روزه خوندن داره. گفت بیشتر روزای شنبه تا چهارشنبه رو من میخونم، صدام نداشت، با حرف روزه میخوند، اما من با چشم خودم دیده بودم تو روزه خوندنش چهارتا پنجتا شیشتا قش کرده رو از جلسش بغل میگرفتن، رو دست میگرفتن، میبردن بیرون. گفت یه روز قوم به من گفتن یه روحانی پایین شهر قومه، این خیلی هم مورد محبت عاشق عبدالکریم، آدم باسوادیه و با تو تناسب داره چون اونم خیلی اهل گریه است. این پنجشنبه ها روزه داره، شما میتونی یه هفتش ده تا پنجشنبه بیای براش روزه بخونی، منبر بری. گفتم میام. گو هفته اول یه خطبه کوتاهی درباره مرگ و برزخ و قیامت از نهج البلاغه انتخاب کردم، همین خطبه رو که شروع کردم توضیح دادن دیدم این روحانی از گریه داره خودشو میکشه. به روزه نرسیده بودم، بیتاقت گو روزم هم خوندم، اومدم پایین، یکی دنبالم اومد بیرون، گفت آقا پنجشنبه یه مقدار منبر تو ساده تر بگی، این نه طاقت شنیدن مرگ نه قیامت نه برزخ داره، و روزه رو هم آروم تر بخون، میترسیم جون بده. و نمیدونید ارتباط با ابی عبدالله چه برکاتی تو زندگی. من کسانی رو داشتم اونا مردن که بعد نماز شبشون آروم با محبت بچه شونو بیدار می کردم. الان این بچه شون هست، بچه هاشون هستن، 60-70 سالن، با محبت بیدار می کردم، دستشونو می گرفتن می آوردن کنار حوض، نمازم به این بچه ها واجب نبود. یکیشون می گفت من از 5 سالگی پدرم این برنامه رو برام داشت، میگم میآورد لب حوض، انقدر قربون صدقه من میرفت، میگم نمیخوام زیاد معطلت کنم، یه وضو بگی برگردیم تو اتاق، میگم از روی ساعت 5 دقیقه پسرم ایشین روبرو من، تو برای ابی عبدالله گریه کن، منم گریه میکنم، بعد برو بخواب. این روابط عاطفی، این روابط اعتقادی، این روابط گریه‌ای برکاتی داره در زندگی. امتحان کن. امتحان کردنش که سخت نیست. علامه مجلسی هر شب جمعه برای زن و بچه خودش منبر میرفت، هر شب جمعه، و تا آخر عمرش هر شب جمعه یه دونه روزه خوند و نعره میزد و گریه میکرد، روزه بچه 6 ماه، هیچ روزه دیگه ای هم نمیخوند. میگم برای این که تو مظلومان عالم مظلوم تر از این بچه پیدا نمیشه. گفت یکی این پنجشنبه ها بعد منبر که من اومدم بیرون، گفتم این آقا اولاد نداره، گفتن هنوز ازدواج نکرده. گفتم چرا؟ پول نداره، وسیله نداره، زمینه نداره، این خونه ملکیشه. گفتن خونه ملکیشه، اما الان دیگه 43-44 سالشه، ازدواج نکرد. گفتم من پیجو شدم، چرا ازدواج نکرد؟ معلوم شد 20 تا 15 تا دختر دیده ولی ازدواج نکرده. اونا هم حاضر بودن بهش شوهر کنن. چرا؟ گفته بود من هر دختری رو که دیدم، حالا یا زیبا یا متوسط، هر کاری میکردم نیتم رو در این ازدواج خدا قرار بدم که از امر غریزه جنسی نیتم خارج باشه. چرا؟ زن بگیرم، بچه دارم بشم، اما این ازدواج رو لله انجام بدم. چنین نیتی تا حالا برام نیومد. نمیخوامم چیزی رو با غیر خدا معامله بکنم. ببینید در عین رفاه اختیاراً مزید ایجاد کردن، یعنی انسان در مقابل مشکلات میتونی تحمل بکنی و بمونی دیندار، بمونی امام حسینی، بمونی بدون اینکه برای حل مشکلات خودتو به حرامی دوچار بکنی یا به ظالمی پناه ببری یا آخرتتو خراب کن. ولی با 5-6 تا پنجشنبه قناعت نکردن به من، گفتن شما طول سال بیا. یه هفته پنجشنبه رفتم، گفتن تو این هفته ازدواج کرد. خدا رو شکر کردم. بعد معلوم شد تو همون محل یه خانومی شوهرش از دنیا رفته بوده، 3 تا بچه یتیم داره و این خانومم آبلورو بیریخت و 3-4 سال از خودش بزرگتر. نگفته بودن این چه جوره، گفته بودن یه خانومی هست، اگه میخوای برو ببین باهاش ازدواج کن. گفته بوده ایبی نداره وقت بگیرین برم ببینم. رفته بود دیده بود عجب زن سیاه چهره یا آبل رو، شوهر مرده، 3 تا بچه یتیم. گفته بود کاملا میپسندمش و ازدواج کرد و گفته بود اینجا تونستم برو خدا نیت بکنم. هم زن پاک دامن مؤمنی نصیبم شد، هم عبادت بزرگی برای رعایت 3 تا بچه یتیم. یه قطع از امیرالمومنین. شیکم عضو پرفشاریه، یعنی همیشه خوشمزه ترین غذاها رو میخواد. شما ببینید تو تمام کشورها و حتی در کشور ما یکی از زیباترین مراکز، مراکز غذا فروشیه. یکی از زیباترین سالن ها سالن هتل هاست. و میبینید مردم هجومشون به این کافه ها، به این هتل ها، به اینایی که مواد غذایی میفروشن شدیده و سعیم میکنن برای جذب شکم مردم مکانها رو بسیار زیبا بسازن و آراسته کنن. اما حالا ببینیم امیرالمومنین با شکم مبارکشون چگونه معامله کردن. این رو هم ابن ابوالحدید نقل میکنه. البته کتابای قبل از ابن ابوالحدید هم نقل کردن. من دیشب یه دونه از کتابای قبل از ابن ابوالحدید رو دیدم که بعضی از این قطعه ها رو داشت، ولی اینکه یه دانشمند بزرگ اهل سنت نقل کرده خب قیمتیه. راوی سوید ابن قفلس میگه یه روز گرمی اومدم خانه امیرالمؤمنین، در زدم، ظاهراً با حضرت کار داشته، گفت در رو وا کردم، تعارف کردم، رفتم داخل، دیدم وقت نهار امیرالمؤمنین. یک کاسه ماست جلوی حضرت زمانی که حاکم مملکته. ترشی ماست و من با شامم حس می کردم که ماست تازه نبود، مونده بود، ترش شده بود، تیز شده. یه عدد نان جو دست حضرت بود که پوستای جو روی نان پیدا بود، سبوس جو روی نان نشون داده می شود. امام با اون قدرت دستشون گاهی این نون جو رو میشکستن، تو اون ماس میزدن و میخوردن، گاهی هم برای لقمه گرفتن از زانوشون کمک میگرفتن که این نون جوی خشک بشکنه. معلوم بود نونم تازه نی. من دارم قیافه امیرالمومنین رو میبینم، این ماست ترشیده و این نون جو، از اون طرف این مقام، این قدرت، این بیت المال، همینجوری مات زدم. یه مرتبه دیدم فزه خادمه حضرت بیرون در اتاقه. آروم برگشتم به فزه گفتم در حد این پیر مرد خدا رو رعایت نمی کن. خیلی چناریه براشو، هیچی نمیگه بهتون، اعتراضی نداره. یعنی نمیگه تو این خونه دو سیر گوشت پیدا نمیشه، یه مربا پیدا نمیشه، یه ظرف عسل پیدا نمیشه. این چی آوردیم برای امیرالمومنین؟ چه جمله جالبی فزه گفته، باری کله به این معرفت. فزه گفتش که ما خادمیم، ما خادم متعهدی هستیم که از دستور مولامون سرپیچی نکن. تو فکر میکنی نون ماست کار ماست؟ ایشون به ما برنامه غذایی میده، ما تخلفی نمی کنیم. جوری من با فضله صحبت کردم حضرت نشنیدن، اما دیدن فضله داره حرف میزنه. من نزدیک به فضله بودم، دم در امیرالمومنین برگشت به فضله فرمود فضله با سوید ابن قفلت چه گفتگویی داری، چی میگی؟ فضله گفتش که شما خودش بپرس. یعنی من بیشتر دیگه حرف نمیزنم در حالی که یه نامحرم تو اتاق. جالبه نه؟ گوه خودش بپرس. حضرت به سوید ابن قفلت فرمودن چی میگفت فضله؟ گوه آقا اونه میگفت من اعتراض کردم که شما با این سنتون این چه نونیه، این چه خورشتیه، یه مقدار ماست ترش با یه قرص نان جوی خشک که گاهی از زانوت کمک میگیری بشکنی. لقمه رو گذاشت زمین، زانوشو بغل گرفت، زار زار گریه کرد. خدای من چرا علی رو دلگیر کرد؟ گریه کرد، عشق ریخ، گفت پدر و مادرم فدات که هیچ سه روزی از نان گندمی که سیرت کنه نخوردی تا از دنیا رفتی و اجازم ندادی گندمی که با پوستش و با پوست دیگرش دست دست میکنن و آسیا میکنن علک بکنن آرتش. گو من چجوری سر سفره رنگین بشینم؟ من سه پیغمبر رو به عمرش سر سفره رنگین ندیدم. این ایجاد سختی با اختیار غیر سختیایی که بافت دنیاست و بر آدم پیش میاد. ببینید میتونستن در رفاه کامل باشن و خودشونو قرار ندادن، با خدا معامله کردن، خدا هم از این سختی های اختیاری منعی نکرد، از جهتی هم به ما درس دادن که امکان تحمل مشکلات هست. دینتون رو سر مشکلات نبازید، ایمانتون رو جلوی قدم مشکلات قربانی نکنید. رومی نشده سر علی کس آگاه آری نشده سر خدا کس آگاه. یک ممکنم این همه صفات واجب لا حول ولا قوة إلا بالله. اگر از من سوال بفرمایید اوج تحمل امیرالمؤمنین در برابر سختی و مشکل و مضیقه و رنج در طول 63 سال عمرش کجا بود؟ جوابم اینه، اون شبی که بدن زهرا رو از اتاق عبرد میان حیام سابقه نداشته، سه تا معصوم یه بدنی رو غسل بدن، آماده یه غسل شو. زهرا وصیت کرده بود منو از زیر پیراهنم غسل بده، نمیخواست بچه کوچیکا بدن کبودشو ببینم. نمیخواست بچه کوچیکا پهلو و بازوشو ببینم. دو تا امام 8 ساله و 7 ساله آب می آوردن آروم آروم رو بدن مادر می ریختن، امیرالمؤمنین بدن رو غسل می داد. قبل از این که غسل رو شروع کنه به هر دو آقازادش، به زینب، به کلثوم که کوچکترینشون 5 سالش بود، فرمودن اگه میخواین گریه کنین گریه کنین، اما بلند بلند گریه نکنین، آرام گریه کنین. اما بچه ها دیدن خودش وسط غسل، غسل رو رها کرد، اومد سر به دیوار گفت غسلش تمام شد، بدن رو کفن کرد، دو طرف کفن رو بست، رو کرد به این 4 تا بچه بی مادر، آخرین بار مادر رو میبینی، باش خداحافظی کنی. دو تا دختر دو طرف بدن صورت رو سینه مادر گذاشت، امام مجتبی صورت رو سر مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر. دو تا دختر رو بلند میکرد میبرد کنار که برگرده حسن و حسین رو بلند کنه، تا حسن و حسین رو بلند میکرد دو تا دختر رو بر میگشت، تا دختر رو بلند میکرد حسن و حسین بر میگشت، آخرش یه صدایی به گوشش رسید، علی جان بچه ها رو جدا کن. امیرالمومنین با نوازش، با عاطفه، با محبت چهار تا بچه رو جدا کرد، کربلا یه دونه بچه بیشتر نبود، یه دختر 13 سال صورت رو بدن قطعه قطعه بابا. من اصلا توضیح این مطلب رو هیچ وقت ندادم، فقط انقدر بهتون بگم سرشو از رو بدن ورداشت، گفت بلند میشم دیگه نزنی. این تازیانه هاتون به بدن بابام میخوره. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد.